تشکر میکنم که با برنامه یار مهربان همراه بود. با برنامه یار مهربان رو انشالله خواهید شنید و برنامه باغ تماشا رو تقدیم شما بزرگواران کردیم. دعوت میکنم با یار مهربان به مدت 10 دقیقه همراه باشید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جای ایران اسلامی هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز پنجشنبه اول اسفند ماه 1398 و امروز از صفحه 126 تا پایان کتاب چای خوش عطر پیرمرد همراه شما هستیم. امروز هم ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و یاران مهربان، همراهی شما مایه دلگرمی ماست. حتما در کانال @rm_ یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروش ما رو دنبال بکنید و از مسابقه ای که پر از جایزه، پر از دانایی و پر از هیجانه لذت ببرید و دوستانتون رو هم به این مسابقه دعوت بکنید. و اما سوال اول امروز، آیت الله مدرس و همفکراش برای چه مواردی رضاخان رو استیضاح کردند؟ گزینه 1، سیاست نادرست داخلی و خارجی و برنگردان دادن اموال مقصران به خزانه. گزینه دوم، اقدام علیه قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی. گزینه سوم، هر دو مورد. سوال اول رو برای شما عزیزان خوندم. با ادامه مسابقه و 3 سوال دیگه همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_ یار مهربان @rm_ یار مهربان. یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
هموطنان عزیزم، اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه یار مهربان رادیو معارف پیوستید، اگر شما حتی به سوالات 1 روز هم از سوالات مطرح شده پاسخ صحیح بدید، در قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما شرکت داده خواهید شد و انشاءالله به قید قرعه 1 هدیه به یادگار از ما خواهید داشت. و اما سوال دوم رو برای شما عزیزان بخونم. وقتی گماشته های رضاخان جلوی مجلس شعار مرده باد مدرس می دادن، شهید مدرس از پنجره مجلس چه جوابی به اونا داد؟ گزینه 1، گفت به کوری چشم بدخواهان و رضاخان قلدر مدرس زنده است. گزینه 2، گفت زنده باد مدرس، مرده باد سردار سپه. اگه مدرس بمیره رضاخان به شما پول نمیده تا علیه من شعار بدین. و گزینه 3، گفت این رضاخان بدبخت نوکر خارجی هاست و پشتش به اونها گرمه. امیدوارم که جواب صحیح رو پیدا کرده باشید. و اما در این بخش دعوت میکنم شنونده بخشایی از این کتاب زیبا باشید با صدای همکار بزرگوارم استاد هدایتفر.
بیلیاقت و بیلیاقت‌تر. اتاق فراکسیون اقلیت گرم بود. مدرس بادبزنی برداشت و شروع کرد به باد زدن خودش. ملک الشعرا روی صندلی جابجا شد و گفت من در این موقعیت استیضاح را به صلاح نمی دانم. نظر آقا چیست؟ مدرس همانطور که به آرامی خودش را باد می زد گفت بله، متاسفانه قزاق مشکل ایجاد می کند. رضاخان با این که می داند طرف حسابش ما هستیم، اما مردم را می اندازد توی درد سر. خوب نیست مردم کتک بخورند. زعیم گفت اصلاً با وجود استیزا امکان دارد در تهران خونریزی را بیفتد. این مرتیکه از هیچی نمی ترسد. یکی از وکلا گفت ولی اگر استیزان صورت نگیرد، این مرد دور بر می دارد. تازه مردم همه می دانند که ما به خاطر آنها این استیزا را انجام می دهیم. پس نباید از کتک و خون ریزی بترسند. مدرس گفت، نه، اینها می خواهند جان مردم را به لبشان برسانند تا مردم بگویند در شهر آرامش نیست و این به خاطر مدرس و امثال مدرس است. زعیم گفت، پس باید فکری کرد. نمی شود استیزا نکرد و نشست و تماشا کرد که رضاخان به راحتی قدرت را به دست بگیرد. مدرس گفت، فعلا تنها کاری که می شود کرد این است که سریعا از اعلی حضرت بخواهیم از اروپا برگردند و سلطنت را ادامه بدهند. ولی اعلی حضرت به اجبار رضاخان به اروپا رفتند. بعید است رضاخان دست روی دست بگذارد و ببیند که اعلی حضرت به راحتی برمی گردند. تازه فکر نمی کنم که با آمدن اعلی حضرت مشکلات حل شود. اصلا این که رضاخان دور برداشت به خاطر بیلیاقتی های اعلی حضرت است. مدرس عمامه اش را روی سرش جابجا کرد. پای راستش را روی پای چپش انداخت و گفت، بیلیاقتی احمد شاه مشخص است. اصلا سلسله قاجار مسبب همه بدبختی های ما بوده است. ولی فعلا در حال حاضر باید کاری کنیم که اعلی حضرت برگردند تا یک وقت این مرتیکه به فکر قبضه سلطنت نیفتد. به هر حال بودن شاه بهتر از نبودنش است. باید از بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم.
بله، تشکر میکنم از جناب آقای استاد هدایتفر، همکار بزرگوارم، که خوانش زیبایی از کتاب چای خوش عطر پیرمرد برای ما داشتند. و اما سوال سوم رو برای شما عزیزان بخونم. وقتی رضاخان تصمیم داشت در صورت استیضاح مردم رو تحت فشار بذاره، آیت الله مدرس و همفکراش به چه نتیجه ای رسیدن؟ گزینه یک، این که اگه فعلا به بازگشت احمدشاه بیلیاقت تن بدن، بهتر از اینه که رضاخان قلدر سلطنت رو قبضه کنه. گزینه دوم، این که از روزنامه‌های همفکرشون بخوان فسادها و قانون شکنی‌های رضاخان رو فاش کنن. و گزینه سوم، این که با تصویب لایحه‌ای اختیارات رئیس الوزرا رو محدود کنن تا نتونه حکومت رو قبضه کنه. و این هم سوال سوم از روز پنجشنبه اول اسفند ماه از کتاب چای خوش عطر پیرمرد بود که برای شما عزیزان خوندم. بریم و بیایم با ادامه مسابقه یار مهربان با شمایی.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
دوستان عزیز، توی هفته آینده با یک کتاب بسیار زیبا با عنوان من میترا نیستم همراه شما هستیم. امیدوارم که با این کتاب زیبا همراه ما باشید. این کتاب درباره شخصیت و زندگی بانوی شهید زینب کمایی است. این بزرگوار در سال 61 و در سن 14 سالگی که یک دختر نوجوان انقلابی بود، به دست منافقین کوردل ترور میشه و داستانهایی که راجب به زندگی این بانوی 14 ساله است شما رو قطعاً به فکر فرو خواهد برد. پس با برنامه یار مهربان و کتاب من میترا نیستم در هفته آینده هم همراه ما باشید. و اما سوال چهارم و آخرین سوال کتاب چای خوش عطر پیرمرد رو براتون میخونم. رضاخان برای تصویب چه قانونی به قزاق‌ها دستور داد هر نماینده ای که قصد خروج از مجلس رو داشت بکشن؟ گزینه یک، تصویب قانون انحلال مجلس با رأی 2/3 کابینه. گزینه دوم، تصویب قانون مادام العمری شدن مقام رئیس الوزرایی. و گزینه سوم، تصویب انتقال سلطنت و انقراض قاجار. و این هم آخرین سوال بود که برای شما عزیزان خوندم. دیگه برای ما از کتاب چای خوش عطر پیرمرد بسته ی صوتی نفرستید یاران مهربان، چون امروز ساعت 12 ظهر فرصت ارسال بسته های صوتی به مدیر کانال یار مهربان به پایان رسید. انشاءالله در هفته آینده و با کتاب من میترا نیستم همراه ما باشید و همون اول هفته لطفاً دست به کار بشید و بسته ی صوتیتون رو برای ما ارسال بکنید. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که این هفته هم این توفیق نصیبم شد تا با کتاب زیبای چای خوش عطر پیرمرد به شما عزیزان هر روز سلام بکنم. همه شما رو تا فردا که دوستان و همکاران بزرگوارم به صورت زنده و مستقیم مسابقه یار مهربان رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی
امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما فرهیختگان گرامی، شنوندگان برنامه نهضت روح الله. خوشحالیم از این که باز هم فرصتی دست داد تا با شما عزیزان راجع به مسائل انقلاب اسلامی و حوادث اون دوران صحبت کنیم. نهضت روح الله هدفش اینه که بصیرت و رهبری امام راحل رحمت الله علیه رو در بی اثر کردن نقشه های شوم دشمنان و به پیش بردن نهضتی که آغاز کرده بود نشون بده. در این برنامه از سخنان تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی بهره مند میشیم.
از اینکه گاه و بیگاهی با تلفن یا با پیامک یا گاهی به صورت شفاهی در مورد این برنامه ما را مورد تفقد قرار میدید تشکر میکنم. نیاز مبرم داریم به اینکه شما در زمینه مطالبی که مطرح میشه احیانا خاطراتی دارید، نوشته هایی دارید، اعلامیه دارید، نواری دارید، اینها در اختیار این برنامه قرار بدید تا این برنامه هرچی بیشتر غنی‌تر انتشار پیدا کنه.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
برای بهتر شدن کیفیت برنامه، نظرها و پیشنهادهای شما شنوندگان گرامی خیلی میتونه مؤثر باشه. پس با برنامه خودتون در ارتباط باشید. پل‌های ارتباطی برنامه دو خط 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. همچنین نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444 می باشه.
تو بودی که صبح و سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. قصیده
رودی. در برنامه گذشته راجع به گروه ابازر و فعالیت‌های اعضای این گروه صحبت کردیم و اشاره کردیم که 6 نفر از اعضای این گروه رو حکومت شاه به شهادت رسوند، ولی همچنان فعالیت این گروه ادامه پیدا کرد. در انتهای برنامه قبل گفتیم در این برنامه درباره علل نگرانی شاه از فعالیت این گروه توضیح میدیم. در این بخش از برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در این باره صحبت می کنند. با هم این بخش از برنامه رو می شنویم.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت گروه اوازر از نهاوند مطالب رو عرض شما رسوندم و این نکته رو یادآور شدم که اینها توسط رژیم شاه 6 تنشون اعدام محکوم شدن و در تاریخ 3 بهمن ماه سال 1352 به شهادت رسیدن. اما این حرکت جنایتبار رژیم این گونه نبود که این گروه ها به طور کلی مزمحل کنه و از صحنه بیرون برانه. هنوز بیش از 1 سالی از شهادتشون نگذشته بود که اعلامیه از گروه ابازر منتشر شد و آمادگی خودشون را برای ادامه مبارزه اعلام کردند که رژیم در این زمینه می‌بینیم با دستپاچگی سوال میکنه که چه کسانی هستن با اینکه اینا تعقیب شدن، اعدام شدن، چه کسانی هستن که درباره اینها این اعلامیه صادر میکنند. علت این نگرانی و دست باز زدن رژیم برای این بود که رژیم شاه از کسانی که اسلام راستین را درک کرده بودند، اسلام را در همه ابعاد به کار بسته بودند، از اینها وحشت داشت. تفاوت این گروه های وابسته به اسلام راستین و کسانی که در راه حکومت اسلامی به پا خواسته بودند با دیگر گروه ها در این بود که اولا اینها سازش ناپذیر بودند، اینها در مکتب امام پرورش یافته بودند و سازش ناپذیری و دوری گزینی از هر گونه بندوبست با اینها بسیار مهم بود. از این جهت رژیم سخت از اینها وحشت داشت، میدونست که به هیچ قیمتی نمیتونه اینها را بخره، فریب بده و تحت تاثیر قرار بده. دومین ویژگی این گونه افراد و گروه های این بود که به هیچ قدرت خارجی وابستگی نداشتند. این گونه نبود که بندوبستی با غرب یا شرق داشته باشند. ما وقتی در زندگی بعضی از این گروه های سیاسی مانند سازمان مجاهدین خلق مطالعه میکنیم و اسناد و مدارکش که الان در دسترس قرار گرفته، میبینیم هم با شوروی در ارتباط بودند، اطلاعاتی از طریق سفارت شوروی رد و بدل میکردند و هم با غرب کاملا ارتباط داشتن و حمایت های از اونها صورت می گرفت. اما گروه هایی که وابسته به اسلام بودند، در راه اهداف اسلامی حرکت می کردن، این ها بیش قدرت خارجی وابستگی نداشتن. رژیم های دیکتاتور این نکته رو دریافته بودند که اگر گروه هایی به قدرتی وابسته باشند، اینها می توانند با اون قدرت، با اون ابرقدرت، با اون قدرت خارجی برند مذاکره کنند، بده بستون کنن، از اون سو این گروه ها رو تحت فشار قرار بدن. اگر یه وقتی دیدن که گروه ها جدی ان، قوی ان، نمیشه اینها رو سرکوب کرد، از این راه وارد میشدن، با ارباب، با ابرقدرت حرف میزدن، بده بستون میکردن، از طریق او این گروه هایی که در ایران احیانا فعالیت داشتن اینا رو تحت فشار قرار میدادن و کنترل میکردن. اما یه گروهی به هیچ جا وابسته نباشن، خودشون باشن، وابستگیشون به خدا باشه، الهام از مکتب قرآن بگیرن، خب اینها خیلی خطرناکن. سوم میدن که اینها واقعا عاشق شهادتند. وقتی یک گروهی، یک شخصی هدفش خدا باشه و در راه شهادت حرکت کنه، دیگه از چی میترسه؟ رژیم یه حربه خیلی به اصطلاح کوبنده‌ای که داشت و همیشه به کار میگرفت، همون کشتن و خاک و خون کشیدن بود و از این طریق افراد رو مرعوم میکرد. اما وقتی احساس کرد که گروهی حرکت کردن که از شهید شدن پروا ندارن، خب اینا رو دیگه با چه وضعی میتونه تحت کنترل قرار بده؟ آرمان مقدسشون حکومت اسلامی بود. گروه های دیگه، چه کمونیستا، چه منافقین، چه منحرفین، به ظاهر علیه شاه حرکت کرده بودن اما آینده تاریکی داشتن. معلومه چی میخوان بکنن، چه حکومتی میخوان تشکیل بدن. اما وقتی که هدف نهایی مشخص باشه که حکومت اسلامی است، برای مردم هم جاذبه داره و این هم برای رژیمش خطرناک بود. و آخرین مسئله این بود که اینا پیرو امام بودند و از راه امام و از امام دستور می گرفتند و رژیمش هم تمام تلاشش این بود که ارتباط امام رو با ملت و ارتباط ملت رو با امام قطع کنه، چون می دونست که امام اون ویژگی های عظیمی که دارن نه قابل کنترلن، نه قابل سازشن، نه اهل سازشن، نه اهل بدرستونن و هدف نهاییشون سرنگون رژیم شاه است. خب قهرن وقتی که احساس میکردن یک گروهی با این ویژگی دارن فعالیت میکنن، رژیم از اون سو با همه قدرت در جهت سرکوب کردنشون و از بین بردنشون کار میکرد و از سوی دیگه احساس خطر میکرد از اونها. وقتی میدید بعد از اعدام 6 تن از گروه آوازر هنوز اینها در صحنه حضور دارن، اعلامیه میدن و مردم را دعوت به حرکت و خروج علیه رژیم شاه و برپایی حکومت اسلامی میکنن، قهرن نگرانی و استراب رژیم افزایش میافت و افزون میشد.
در ادامه معرفی گروه هایی که به تشکیل حکومت اسلامی در ایران کمک کردند، به گروه شهید فاطمی میرسیم. قبل از اینکه درباره این گروه حرفی بزنیم، بهتره که از شخصیت و بینش سیاسی و منش شهید سید حمیدرضا فاطمی اطلاعاتی داشته باشیم. حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی به نقل از مادر این شهید بزرگوار شخصیت شهید فاطمی رو توصیف میکنن.
گروه دیگری که در زمینه تشکیل حکومت اسلامی به پا خواست، گروه شهید فاطمی بود. شهید فاطمی، سید حمیدرضای فاطمی در فرزند علی محمد در سال 1333 در مشهد مقدس دیده به جهان گشود. از دوران کودکی از نبوغ و استعداد فوق‌العاده برخوردار. مرحوم مادرش بانو فخرالملوک اتحاد تبریزی در مصاحبه‌ای که من با ایشون انجام دادم درباره این فرزندش مطلبی داره که من در کتاب نهضت امام دفتری چهارم آوردم که الان برای شما در اینجا قرائت میکنم. مادرش میگه که من دو پسر به یک دختر داشتم. سید حمیدرضا اولین فرزندم بود. دخترم ناهید دومین فرزندم است. سید فرید فرزند سوم من بود که در جبهه جنگ حق علیه باطل در سال 1364 به شهادت رسید. بعد او درباره سید حمیدرضا میگه که تقریبا 5 سال داشت. او را به مدرسه‌ای که در نزدیکی منزل او بود فرستادیم تا در اونجا مستمع آزاد باشد. حدود 2-3 ماه بعد معلمش آمد و به پدرش گفت که حاج آقا اجازه دهید او را به کلاس دوم ببریم. حمیدرضا میتواند تابلوها و شماره‌ها را بخواند و همه چیز را بلد است. اما چون فقط 5 سال داشت و خیلی هم لاغر بود پدرش موافقت نکرد. گفت در کلاس مستمع آزاد باشد نه اینکه درس بخواند. در دوران تحصیل همیشه شاگرد اول بود. تقریبا 7 سالش بود که مقاله می‌نوشت. هم مقاله جنگی و هم مقاله توصیفی. برخی از مقاله های او در روزنامه کیهان به چاپ رسید. روزنامه کیهان از او خواست به دفتر اون روزنامه برود و زمینه همکاری با اون روزنامه را فراهم شود. من به اتفاق او به اونجا رفتم. حمیدرضا لاغرندام و کوچک بود. از او پرسیدن این مطالب را شما نوشتید؟ گفت بله. 2 موضوع توصیفی و جنگی بود دادن و او را در یک اتاق نشوندن. در یک چشم همزده نوشت و بیرون آمد. نوشته توصیفی او درباره بچه یتیمی بود که در یک روز برفی و بارانی گریه میکرد. اونها خیلی تعجب کردند. کیهان میخواست او را استخدام کند تا هفته 2 مقاله بنویسند. پدرش موافقت نکرد. گفت حمیدرضا کوچک است و اگر مزه پول زیر دندانش برود دیگر درس نمیخواند. خب این از نظر استعداد این گونه بود که تا این حد میبینیم در سن 7 سالگی مقاله مینوشت. بینش سیاسی قوی هم داشت. مادرش درباره بینش سیاسی او میگه که در دوران ابتدایی گاهی میآمد میگفت مامان من رنج میبرم و ناراحت هستم. پرسیدم چرا مادر جان؟ گفت ببین ما چقدر بیچاره ایم. نفت گرانبهای ما را به آمریکا میدهیم و آدامس خروس میخریم. از او پرسیدم پسرم اینها را چه کسی به تو میگوید؟ گفت مگر قرار است کسی به من بگوید؟ مگر خودم عقل ندارم و نمیبینم که نفت را میدهیم و اونها به ما آدامس خروس میدهن. حساب کنید یه بچه 7 ساله که حتی بسیاری از سیاست بازان این کشور در این سن و سال پیری هم میبینم امروز این را درک نمی کنند که ما وقتی که نفت به آمریکا میدیم چی به ما میدهن. لوازم آرایش از اونها میگیریم، نه حالا به آمریکا، حتی به اروپا. این یک نوجوانه که در سن کودکی، در سن 7 سالگی.
شهید فاطمی در زمینه امور دینی و عبادی هم از بچه های همسن و سال خودش خیلی جلوتر بود. گفتار و کردار و رفتارش شبیه افراد بزرگ سال بود. دکتر روحانی با مادر این شهید بزرگوار مصاحبه‌ای کردند و اطلاعاتی راجع به این شهید عزیز در این برنامه میگن. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید.
سید حمیدرضا فاطمی در همون دوران کودکی با نماز و روزه اشتیاق فراوانی داشت، اهتمام داشت. از سن 7 سالگی تمام نمازش رو میخوند، به عبادت خدا مشغول میشد. باز مادرش در این زمینه میگه که حمیدرضا از سن 7 سالگی تمام امور دینیش را مانند یک آدم بزرگ انجام میداد. نماز میخوند، روزه میگرفت، عبادت میکرد، دستهای کوچکش رو بلند میکرد و پهنای صورتش عشق میریخت. میگو من عاشق پروردگارم، دلم میخواهد به معشوقم برسم. دائما روزه میگرفت، در زندان روزه میگرفت. من الان نامه هایی دارم که در اون نوشته است او در زندان 5 روز هفته روزه میگرفت. گاهی سحرها او را بیدار نمیکردیم. او ناراحت میشد. به او میگفتم آخر شما 7 سال بیشتر نداری، روزه بر تو واجب نیست. میگه حالا که عیبی نداره من روزه بگیرم. این تنها مادرش نیست که میگه این کودک روزه میگرفت و اهتمام به عبادت داشت، حتی یکی از همزندانی های او هم میبینیم که در این زمینه همین نظر را میده. در نامه‌ای که می‌نویسه که دستخطش الان اینجا موجوده، خطاب به خانواده شهید سید حمید رضا فاطمی میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، حضور اولیای شهید اسلامی سید حمید رضا فاطمی، بنده در زندان اوین همراه و همبند این سید شهید بودم. با یکدیگر دوستی صمیمانه داشتیم. در حدود چند ماه تاریخ اسلام را با ایشون بازگو نمودیم. ایشون بیشتر ایام و تو پرانده تقریبا همیشه روزدار بود و شبها مدام نماز شب میخوند. در تقوا کم نظیر بود. در جریان محاکمه شجاعتش گفت از خود بروز داد. او سعی میکرد که زندانیان اسلامی روحیه خود را نبازند. از این رو دست به نمایش تئاترها سازنده میزد که در یکی از اونها بنده نیز شرکت داشتم. بگذاریم. منظورم اینه که این کودک در همون سن نوجوانی، در همون سن کودکی اهل عبادت و اهل نماز و اهل تهجد بود. خب ما در اینجا برنامه به پایان رسید. در برنامه آینده پیرامون حرکت شهید سید حمید رضا فاطمی و اینکه او چه سرنوشتی داشت و چه فعالیتایی کرد بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. موفق باشید. السلام.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای سر از بره شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و اهل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
همراهان گرامی، به پایان این برنامه رسیدیم. چند هفته‌ای داریم در مورد گروهایی که به پیروی از امام راحل برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام می‌کردن صحبت می‌کنیم. این هفته بیشتر راجع به شخصیت سید حمید رضا فاطمی صحبت کردیم، چون گروهی را تشکیل داده بود و فعالیت‌هایی در این زمینه داشت که به لطف خدا در برنامه آینده درباره فعالیت‌ها و اقداماتش و سایر اعضای این گروه بیشتر توضیح می‌دیم. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، خوش اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بر شعار تو به راه حقیام، زماد و راد و رو زماد و را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، ره نیابد چو سستی به عزم تو، می هراست ستم گرز رزم تو، این تویی این تو